بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من انصاره و عوانه و من المستشهدین بین یده. بحث جلسه قبلمون خب خیلی مختصر قرار شد که یه مقداری اشاره کنیم به اینکه روش بیان احکام، یه سری از کتاب‌هایی که باید نگاه کرد، روش مطالعه‌ای که میشد پیش گرفت و کارهایی که باید کرد، که فی المثل گفتیم سعی کنید هر روز محلی رو پیدا کنید برای احکامی که الان کتابی هم راجبش چاپ شده سلام علیکم به نام احکام دو دقیقه‌ای. همین کارو کردن توی حرم حضرت معصومه بین دو نماز، یه احکام دو دقیقه‌ای میگن، همونو الان عرض کردیم که شما برای اینکه بتونید در این زمینه پیشرفت کنید، نباید برید محصولات دست 3 و 4 رو به عنوان یه طلب مطالعه کنید. شما باید برید سراغ منشأ اصلی اونا رو مطالعه کنید، که بهترینش عرض کردیم خود خوندن عروه است، تحریر الوسیله امام و کتاب استدلالی مهذب الاحکام که در واقع شرح احکامی است که در عروه آمده و اون بابهایی هم که نداره اون تکمیل کرده. کتابم بسیار هست دیگه، تو نور شما هر مسئله رو سرچ کنید ده ها درس خارج و شرح عروه برای شما میاد. منتها اونی که از همه مختصرتر، کاملتر، منظمتر، منسجمتر که برای این کاری که ما میخوایم، ما نمیخواستیم مقدمه درس خارج نمیخوایم بگیم، که میخوایم مقدمه کلاس احکام رو بگیم. یه نکته فقط به نظرم، بس من جمع‌بندی جلسه قبلم این میشه که کسی اگر بخواد احکامو مسلط بشه و مسلط بگه، راهش رساله فارسی خوندن نیست. راهش اینه که یه مقداری بره مراجعه کنه به کتاب‌های دست اول‌تر، کتاب‌های ریشه‌ای‌تر. تو مسئله خوندن هم به کتاب‌های مثل عروه مطالعه کنه و در گفتن مسئله هم سعی کنه یه مقداری نیمه استدلالیش کنه. بالاخره الان سر و کار ما با جوان‌ها و مردمیه که مطالعاتشون خیلی بیشتره نسبت به قدیم. حتی تو حوزه هم شما دیدید کلاس‌های احکام پایه 1 خیلی خموده است. یه دلیلش همینه، چون دیگه مسئله خوندن از رو کتاب فارسی که کلاس خیلی نمیخواد، مگه اینکه شما مسئله های نابی رو پیدا کنید یا مسئله هایی رو که میگید کنارش روایتی، آیهی، یه مقداری شبه استدلالی، هم مستمع متوجه بشه که اجتهاد کردن کار راحتی نیست. نمیخوایم مجتهدانه براش بکیم، یه بینابینی، نه درس خارج میخواییم تحمیل بدیم به طلبه پای 1 یا به کسی که آمده پای منبر احکام، نمیخواییم مسئله صرف بخونیم، یه چیزی بین اینا. یه مقداری وقت میبره با یه جلسه، شاید حالا یه مقداری توضیح دادیم دیگه، بیشتر از این بنامون نیست که توضیح بدیم، باید تو عمل اجرا کنید ببینید چه شکلی میشه. یه نکته ای از جلسه قبل موندونم اینه که شما سعی کنید حتماً مطالعاتتون رو تو همه زمینه‌ها، چه احکام و چه غیر احکام، اینا رو ثبتش کنید. الان هم ثبت کردن دیگه به این کاغذ قلم‌ها نیست، این کار از بین رفته ای و دیگه به این ثبت نمیگن. الان ثبت اینه که شما لپتاپی، تبلتی، چیزی همراهتون همه جا باشه، همه اینا رو اونجا باید ثبت کنید، تو وان نوت اینا رو ثبت کنید، تیتر بزنید. یک سی دی هستش، حتما تو سرچ هم کنید، از فیش های آقای قرائتی، فیش های قرائتی یه چین اسمی داره اصلا فکر کنم. ایشون هر کسی، خود آقای شهید متحری هم همینجوری فیش هاش هست، شما میخواید اگه بعدها به دردتون بخوره مطالعاتتون، باید به سبک فیش باشه، منتها به شکل مدرنش دیگه، توی وان نوتی، توی جایی که ثبت بشه. هرچی مطالعه میکنید اونجا ثبت کنید، هرچی میشنوید اونجا ثبت کنید، بعد به مرور زمان اینا تکامل پیدا میکنه تو همه زمینه‌ها، نه فقط احکام، تو درستون، توی نمیدونم روایت، اخلاق، نمیدونم تفسیر، نمیدونم هرچی، تو هر زمینه این سعی کنید حتما اینا رو ثبت کنید، حتما ثبت کنید، واجب ثبت کنید. خیلی تأثیر داره، هم به ذهنتون انسجام میده، هم مطالبتون ماندگار میشه، هم قابل تکمیل کردن میشه، دوباره کاریش از بین میره. حتما اینو شروع کنید، امروز شروع کنید، دیر هست ولی بهتر از فرداست. یه هفته دو هفته هم سختی داره، بعدش خودتون ثمرات این کار بزرگتون رو خواهید دید. تو احکام به خصوص یه کاری میشه کرد خیلی بعدها به دردتون میخوره. من بارها اینو امتحان کردم، جاهایی که محرم از اون منبر میرم اولش احکام میگم، یا بعضی موقع کل منبر احکامه، خیلی ها میان به من میگن آقا عجب احکامی گفتی، ما تو عمرمون اینا رو نشیده بودیم، خیلی کار اومده، چقدر خوبه، چقدر مورد استفاده است. نکتش اینه، من هر ماه رمضان هر کی هر سوالی میکنه اینا رو ثبت میکنم، اون وقت ماه رمضان بعدی همون سوالا رو برای مردم منبر میرم. اینا سوالای خود مردمه دیگه. شما به جای اینکه از اون هزار تا مسئله ای که تو رساله راجبه روزه نوشته بخواید همه رو بگید، شما میخواید یه مسئله بگید در روز، دو تا مسئله اونایی رو میگید که مبتلا بهه. این مبتلا بهه ها رو کجا میشه در آورد؟ از خود مردم. مبتلا بهاتشون از شما میپرسن. یعنی تو احکام گفتن باید به این نکته توجه کرد که ما ببینیم چیا، نبیم همینجوری از اول رساله. برای خودمون لازمه همشو بخونیم، ولی برای مردم گفتن بخصن که عرض کردیم باید کوتاه و مختصر باشه. تو این دور زمونه که حوصله هم کمتر شده، مبتلا به ها تو باید گفت، و بهترین مبتلا به ها تو همونایی که خود مردم سوال میکنن. شما اگه اینا رو ثبت کنید، بعد یه مدتی کامل تمام مبتلا به هات مردم رو دارید. خب دیگه بیشتر از این راجع به اون بحث ادامه ندیم، وارد یه تیتر بعدی بشیم که توی این جلسات زدن. به عنوان نمونه ما حدیث لاتعاد رو زدیم، گفتیم یکی از قواعد فقهیه‌ای که تو باب نماز بسیار پرکار برده حدیث لاتعاد، یه قاعده فقهی خیلی مهمی. یه سری از چیزایی که شما رو خیلی نجات میده تو احکام گفتن و تو فهم فقه کلن اینه که آدم قاعده ها رو بلد باشه. این قاعده ها رو اگه آدم قشنگ بلد باشه، هم تو مسئله جواب دادن، هم تو فهمیدن خودش خیلی تأثیر داره. مثلا یکی از قواعد خیلی پرکاربردی که توی ابواب معاملات، توی مکاسب شاید ده ها بار، حالا شاید بیش از صد بار، نمیدونم، حالا نشمردم ولی چشمی دارم میگم اینجوری که ما درس میدیم، شاید بیش از صد بار به کار رفته، حدیث لا ضرره. مثلا لا ضرره و لا ضرره فی الاسما. خب خیلی از خیارات، خیلی از جاها اونی که به ما میفهمونه که این معامله مثلا باطله، قاعده لازرره. اگه آدم اینا رو یاد بگیره خیلی خوب تو فهم احکام کمکش میکنه. خیلی موقعا لازم نیه حتما اون مسئله ها رو دونه بدونه دیده باشه، اگه قواعد و بلد باشه میتونه بگه علل قاعده اینجا حکمش این شکلی میشه. تو نماز مثلا یکی از اون چیزایی که خیلی پرکار برده قاعده لاتعاده، که روایت داره، روایت بسیار معروفی هم هست، همه تون هم حتما حفظید، که از زراره نقل شده که از حضرت فرمودن که لا تعاد الصلاة الا من خمسه، نماز تکرار نمیشه مگر در پنجا. کدوم اون پنجا؟ الطهور والوقت والقبله و رکوع و سجود. یعنی چی؟ حالا خلاصه بخوایم این قاعده رو بگیم، یعنی قطعا منظورش عمدی نیست دیگه، قطعا منظورش عمدی نیست، یعنی اگه ما عمدن حمد و سوره رو نخونیم قطعا خب نمازمون باطله، چون اگه بخواد اونجا باطل نباشه و اعاده لازم نداشته باشه اصلا با اصل تشریع حمد و سوره جور در نمیاد. پس منظورش از این که میگه لا تعاد کجاها میتونه باشه؟ یا حواسمون نباشه، سهو و نسیان باشه، یا جهل باشه. جاهلم حتما مقصر منظورش نیست، جاهلی که مقصرم نبوده دیگه، چون مقصر مثل عامده دیگه فرقی نمیکنه. جاهل مقصر وقتی کوتاهی کرده و یه چیزو نمیدونه مثل عامد باید باشه علل قاعده. پس این راجب ناسی و ساهی و علل قاعده جاهل قاصر، که در این غیر این پنج مورد اگر جاهای دیگه اشتباهی ازش سر زد این علل قاعده نباید اعاده داشته باشه، مگر اینکه مثلا روایات خاصی داشته باشه. خب همین شاید 500 تا 1000 تا مسئله از دلش در بیاد. خیلی از این مسائلی که ما تو رساله میخونیم میخوایم دونه دونه حفظ کنیم، حفظمون هم نمیشه، روزی هم 100 تا هم برای خودمون پیش میاد هم برای مردم پیش میاد، سوال میکنن آقا من مثلا شک کردم رکعت قبل رکوع رفتم یا نه، حالا رکوع نه، شک کردم مثلا حمد و سوره مو درست خوندم یا نخوندم، یا اصلا خوندم یا نخوندم، یا مثلا فلان اتفاق افتاد یا نه، خیلی از این سوالا میشه. یا مثلا حواسم نبود، این خیلی پیش میاد، رکعت دوم حمد و سوره نخوندم، تسبیحات اربعه گفتم رفتم رکوع یادم اومده چیکار کنم؟ خب این دیگه دونه دونه مسئله شو نگاه کردن نداره دیگه. کسی اگر حواسش نبود حمد و سوره رو نخوند، تسبیحات اربعه خوند، بعد رفت رکوع یادش اومد، قبل رکوع یادش اومد چیکار باید بکنه؟ از محلش نگذشته دیگه. وقتی از محلش نگذشته واجبشو باید درست کنه. اما وقتی رفت رکوع یادش اومد لا تعاد الصلاة الا من خمسه دیگه، جزو این پنجتا نیست حمد و سوره. یا تو نماز جماعت بوده فکر کرده که مثلا رکعت دوم امام جماعت حمد و سوره رو نخونده، بعدن رفته رکوع یا حواسش نبوده، بعد پیش میاد بعضن میان میپرسن میگم مثلا تو فکر بودم بعد که رفتم رکوع یادم اومد که من تسبیحات اربعه رو نخوندم. خب بعد از محل بوده دیگه، وقتی رد شده از اونجا و یادش اومده یه اشتباهی کرده لا تعاد الصلاة الا من خمسه، اینم جزو اون پنجتا نیست، یعنی در غیر این پنجتا اعاده لازم نده. خیلی مسئله از ذیل این در میاد. یکی از کتابهای بسیار عالی در قواعد فقهیه که تو مسئله خوب فهمیدن و به مردم حالا گفتن یا خود آدم یاد بگیره کتاب قواعد فقهیه است، و یکی از بهترین این کتاب ها هم کتاب آقای ایروانیه که دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، یه فلفقه الاستدلالی داره، یه دروس تمهیدیه فلفقه الاستدلالی داره، خیلی قشنگه، بسیار عالیه، هم برای احکام خونده، یعنی یه چیزی به جای لمعه نوشته، خیلی کتاب عالی. یه دونه دیگه داره به نام دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، اصلا ایشون یه پک کتابهایی رو نوشته، اولش هم مقدمه داره، بسیار مقدمه زیبایی توضیح داده که به نظر من باید سیستم آموزشی و حوزه برداشته بشه به جاش اینا گذاشته بشه به جای لمعه و این چیزا. بعد اونجا 4-5 تا کتابه، یکی دروس تمهیدیه فلفقه الاستدلالی، یکی دروس تمهیدیه فلقواعد الفقهیه، دروس تمهیدیه فلرجال فی آیات الاحکام، اینا رو میگه بخونن تو این 3 سال. بعد مثلا تو اون دروس تمهیدیه فلفقه الاستدلالیش به جای اینکه شما مثلا بیای اونجا لمعه 3 سال تمام اون 52 باب و با تمام ریز مسئله هاشو بخونی، ایشون اومده انتخاب کرده همه مسئله ها رو نیاورده. مثلا یکی از کارهایی که کرده اینه، مثلا تو هر بابی مثلا اگر تو لمعه 100 تا مسئله است که بیشتره 1000 تا مسئله است، ایشون 200 تاش آورده، 100 تاش آورده، 50 تاش آورده، 50 تا مهم و اصلی ها رو برده، بعد نیمه استدلالی هم هست، یعنی ذیلش یه روایتی، یه آیهی، یه نکتهی رو برده. خیلی چیز جالبیه، قواعد فقهیش هم همین جوریه، باز تو همون سطح پایه 3 تا 6 نوشته. خود ایشون الان درس خارجش تو حرم امیرالمومنین تو نجف خیلی درس خارج مهمی داره و کتاباش هم خیلی مهم. خیلی خوبه اگه طلبها اینو وقت بذارن کنار لمعه یا بعد از لمعه اینو یه دور بخونن. ادبیاتش هم به روز روونه، استدلالای خوبی داره، برای احکام گفتن هم خیلی عالی. آدم ذیل اون مسئله که میگه آیهش هم بگه، روایتش هم بگه. یعنی صرفا اخلاق خالی نگید، احکام خالی نگید. یعنی بشه چند بودیش کرد، خیلی مطلب تکمیل میشه. بعد مثلا یکی از چیزایی که از ذیل این قاعده در میاد زیاد شنیده میشه که مثلا فلانی نمازشو خونده باطل بوده، امام جماعت نمازو خونده وسط نماز فهمیده نمازش باطله، یا بعد از نماز فهمیده نمازش باطله، چیکار باید میکنه؟ چی؟ ادامه باید بده؟ نمازش باطله؟ شکل کارو ادامه بده؟ چیکار کنه؟ آقا نظری دیگه ای نداری؟ یه امام جماعتی وسط نماز بفهمه نمازش باطله چیکار باید بکنه؟ به هر دلیلی نمازش باطل. پشت سریشو بیاده جلو نماز رو ادامه بده. اگه از اول باطل بوده چی؟ نه الان ادامه بده یا ول کنه بره؟ بفرم ادامه که نباید بده.
ادامه
خود ادامه خب همین الان سوال ما اینه. الان یکی دیگه برفرض که بخواد ول کنه بره، یکی دیگه رو بیاره جلو، این که تا اینجاش هم نمازش باطل بوده اشکال نداره؟ خب
در نماز تمام معمولی باطله،
اما اگر مثلا از این مستثنا باشه
دیگه نماز رو هم صحیح نمیشه.
خب حالا بعد نماز بفهمه چی؟ نماز میدونه نمازش باطله. آره
باطله نیست.
معمومینو چیکار کنه؟ مال مأمومین درسته، بگه به مأمومین دوباره نمازمونو بخونیم یا نه. خب تا حالا ندیدید که اعلام میکنن نماز من باطل بوده؟ من خودم شنیدم اینو، اسم نمیبرم، از یکی از بزرگان که خیلی با افتخارم اینو گفت تو تلویزیون، گفت آره من آدم باید متواضع باشه، آدم باید صادق باشه، من شد بعد اومدم گفتم آقا این نماز من باطل بوده، یه بار دیگه بخونیم، بعد یه بار دیگه خوندیم. خب طبق قاعده لا تعاد صلات الا من خمسه، این مأمومین تنها اشکالی که نمازشون داره چیه؟ حمد و سوره نخوندن. مأمومین عمدی هم که نبوده حمد و سوره نخوندن، نمازشون چیه؟ درسته. شما هم اعلام کنی اون میتونه بگه من نمیخوام بخونم دوباره. شما هم عذاب وجدان لازم نی بگیری، شب خوابش نمره بگه وای نماز من باطل بود، الان اینا 200 نفر نمازشون باطل، نمازشون باطل نشده، اونا نمازشون درسته. حتی دردناکترش اینه که اگر این از قبلم بدون نمازش باطله، حالا اینو باید ببینیم که میتونه نماز بخونه یا نه. شاید مثلا یکی بگه این اقراه به جهل، وقتی من جلو وای میستم نماز بخونم مثلا گناه، اما نماز مأمومین باز درسته. یعنی شما هزار سالم بدون وضو نستجی رو به الله وایسی امام جماعتی کنی، عمدن هم این کارو بکنی، حتما هم میری جهنم، اما نه به خاطر نماز اونا، به خاطر نماز اونا نمیری جهنم، چون نماز اونا درسته. خب ما شاید هممون اینجوری فکر کنیم که نماز اونا به گردن ماه، نماز اونا درسته، نماز اونا به گردن ماه چی؟ نه، اونا همه احکامش درست بوده دیگه، یه حمد و سوره فقط نخونده، حمد و سوره هم که عمدی نبوده ترکش، فکر کرده شما امام جماعتی دیگه، داری میخونی درسته نمازه، حمد و سوره حقیقش که درست بوده دیگه، بقیه اجزای نمازش کامل بوده. حالا ببینید این مسئله به این سادگی توی عروه هست، تو عروه، این که بگم عروه بخونید، این تو رساله شاید پیدا نشه، اما تو عروه هست. اذا تبین للامام بطلان و صلاتهی من جهت کونهی محدثن او تارکن لشرتن او جزئن رکنن او غیر ذالک، به هر دلیلی نمازش با اصلا رکنش باطل بوده، وضو نداشته، هر چی بفهمی که نمازش بود، فان کان بعد الفراق، اگه بعد از نمازه که لا یجب علیه اعلام المعمومی، حالا میمونه وسط نماز، اون دعوایی که با آقای چیز رسولی پیش اومد، وسط نماز تکلیفش چیه؟ وسط نماز باید ول کنه بره، باید برگرده بگه مردم نماز من باطل بوده، چیکار کنیم اینجا؟ اینجا هم علل قاعده، حالا چه واجب باشه اعلام کنه چه واجب نباشه، اگر ادامه بده، علل قاعده اگر ادامه بده، کار ندارم کار خودش گناهه یا نه، فعلا به این قسمتش کار، این خودش یه موضوع دیگه است، اگر ادامه بده نماز اونا درسته. یکی از اساتید میگفت، میگفت من از آیت الله عظمای شبیری زنجانی سوال کردم که ما میریم تبلیغ تو این دهاتای دور افتاده نمازمون شکسته است، مثلا امام جماعت وایسادی، ما هرچی هم توضیح میدیم که مردم من رکعت دوم سلام میدم شما ادامه بدید، اینا ادامه نمیدن، قاطی پاتی میشه، به هم میخوره نمازشون، بعد میان داد و بیداد میکنم، میگن چرا اینجوری خوندی، چرا سلام دادی، نمیدونم چرا اینجوری شد، چی شد، ما الان چیکار کردیم؟ اشکالی داره ما ادامه بدیم، یعنی سلاممون رو یواشکی بدیم بعد بلند شیم وایسیم؟ آها، در واقع من امام جماعت نیستم، دارم همینجوری فقط اداشو در میارم که اینم درست نمازشو بخونه. اگر من به نیت نماز ادامه ندم، آقای رسولی اشکالی داره؟ به نیت نماز ادامه ندم، فهمیدم نمازم باطله وسط نماز، به نیت نماز ادامه ندم، همینجوری ادامه بدم، علکی ادامه بدم که اینا نمازشون ادامه پیدا کنه درست در بیاد، این که نماز اینا درسته که قطعا درسته، چون اینا چیزی رو که عمدی ترک نکردن، میمونه کار من که کار من آیا درسته یا نه. اینجا اگه دلتون خواست بعدن نگاه کنید، و این عروه میگه و این کانفل اسنا، اگه وسط نماز کسی فهمید امام جماعت نمازش باطله، فظاهر چی به نظر شما؟ ببین قبلیه رو گفت لا یجب علیه الاعلام بعد نماز، این کان فی اسنا چی؟ فظاهر عروه میگه وجوبه، میگه واجبه، یعنی اقراء به جهل کردن، نه اینکه نماز اونا باطل میشه اگه من الکی ادامه بدم. و مشکل ما سر اینه که این فعل این آقا گناه یا نه. بعد اینجا حواشی عروه تقریبا همه حاشیه دارن، آغازی ها میگه که احتیاطه، این آقای ناینی میگه این احتیاطه، این که آقای سید یزدی گفته واجبه احتیاطه، این چجوری واجبه؟ آل یاسین گفته لا یجب، آقای بروجردی گفته لا یجوز له البقاء علی العمل بل یجب، حتی اگه ارکان باطل باشه، این سوالی که هیچ کدومتون جواب ندید، یعنی حتی وضو هم نداشته باشه اب نداره، از الان به بعد یجب علیه الاستخلاف، این مال اونی نی که از الان نمازش باطل شده، حتی اگه الان فهمید که از اول نمازش باطل بوده، پشت سریشو میکشه میاره جلو جای خودش، اینا نمازشون ادامه میدن. یعنی استخلاف فقط مال جایی نیست که تا الان نمازم باطل بود، الان یهو مثلا باطل شد، یکی لیپی بودش الان یهو باطل شد، نه، حتی اگه الان فهمیدم از اولم باطل بوده، نماز جماعت اینا که درست بوده تا اینجا، از الان ببنم یکی بکشم جلو ادامه بده. ول خروج، آقای بروجردی اینجوری گفته، آقای حکیم گفته که فیه نظرون، نعم الاحوت الاستخلاف، واجب نیست، مستحب به نهایتن. امام خمینی فرموده بزبل ظاهر عدم و وجوبهی، واجب نیست اعلام کنه که من نمازم باطل، چون او گفته بود خیلی فیلسوف که فقیه بشه اینجوری میشه، هیچ کدومش اینجوری نگفته بود، میگه که واجب نیست اعلام کنه، اما بقای بر امامت هم جایز نیست، یعنی یه حالت سومی هم هست، ول کنه بره. بله ظاهر عدم و وجوب اعلام، بله ظاهر عدم و وجوب اعلام، ولیکن لا یجوز له البقاء علی الامامه. البته این حرف خودش یه خورده دو پهلوه، یعنی ول کنه بره یا همین که نیت امامت دیگه نداشته باشه کافیه. حالا اینجا صریح نمیگه چی کار باید بکنه، فقط میگه که دیگه امامت نباید باشه. آقای خویی هم باز همین، آقای خویی خیلی عصبانیه، فیه اشکالون بل من اون، برای چی آخه باید اعلام کنه؟ اتفاقی نیفتاده که اعلام کنه. خیلی جالب گفته، گفته ببین حرف حرف قشنگیه، ببین شما نهایت اشکالی که وارده اینه که امام جماعتی دیگه ادامش اقراء به جهله، اعلام دیگه چیه این وسط وقتی نماز اونا درسته؟ فیه اشکالون بل من اون، یعنی این خیلی حرف غلطیه بگیم واجب اعلام. نعم هو با احوت، بله حالا این کار اخلاقی خوبیه که بیاد اعلام کنه مثلا بگه من نمازم باطل بوده، یعنی به اینا ربطی نداره نماز من باطل بوده که، نماز اینا درسته. باز آقای گلپای نمیگه بله ظاهر عدم الوجوب، نعم لا یجوز له البقاء علی العمل فیستخلف و مع التمکن، یعنی اگه کسی هست که امام جماعتی رو ادامه بده اونو جانشین خودش کنه، و یخرج و الا اگر هم کسی هم نیست جانشینش بشه، فیخرج و بلا استخلاف. اون شبهه امامو ایشون سریع حلش کرد، این که میگیم امامت نکنه نه اینکه یعنی نیتش رو فقط عوض کنه، نه اصلا باید بره کنار، حالا ولو کسی هم جای خودش نمیذاره بذاره بره، بقیهش رو مردم فرادا بخونن، ولی نمازشون درست بوده. این الان دو تا نکته رو میخواستم بگم، یکی استفاده از قاعده لا تعاد، یکی هم این که ببینید تو عربه چقدر صریح و روشن مسئله آمده که تو هیچ رساله فارسی به این راحتی نمیشه پیداش کرد. حالا بازم داره، یعنی هم یه دونه مسئله نی راجع به این موضوع، مسائل بسیار جالبی رو داره که من دیگه بیشتر از این فایده نداره اینا رو توضیح بدم، دیگه باید برید بخونید. مثلا مسئله بعدیش که خیلی جالبه و مبتلا به هم هست، این مسئله ایه که امام و مأموم با هم دیگه مرجعشون فرق کنه یا اجتهادشون فرق کنه. مثلا من نظر مرجعم اینه که غسل چپ و راست نداره، شما مرجع نظرش اینه که غسل چپ و راست داره، الان چه جوری میشه؟ من میتونم به شما اقتدا کنم، شما میتونی به من اقتدا کنی یا نه؟ لا یجوز الاقتداء به امام، که حالا اختلاف فتوا داشته باشن، اینم مسئله جالبیه که کجاها یجوز و کجاها لا یجوز و خیلی بحث جالبیه. این عربه رو میگم نگاه کنید، مال این مسئله هاییه که خب واقعا تو فارسی به اون وقت، حالا اگر کسی خدایی نکرده خواست راجع به این بیشتر تحقیق کنه، یکی بود مثل آقای رسولی مثلا، مثل آقای مثلا بازم رسولی مثلا که اهل تحقیق بود، گفت برم من اینو مثلا بیشتر ببینم که مراجع نظر، اینو شما یه تیکه کوچیکشو اگه توی نور سرچ کنید تمام درس خارجا شروح عروه میاد براتون که ببینیم مثلا اینجا چه اتفاقی افتاده، چی شده، نکتهش چیه، آیا واجبه؟ واجب نیست. اینجا آقای خویی تو موضوع ذیل همین یه تیکه‌ای که توی مسئله نیست، همین سوالی که من مطرح کردم، هل یجوز له اتمام الصلات صورتاً لا حقیقتاً؟ میدونه همینجوری ادای نماز رو ادامه بده بدون نیت نماز؟ قبول، نماز بقیه درسته، حالا گفتید که میتونم ول کنه بره بقیه فرادا بخونن یا یکی رو بذاره جا خودش بقیهش رو به او اقتدا کنه، اما میشه همینجوری ادای نماز رو در ادامه بده؟ این جهشون میگه از ظاهر هو تفصیل، میگه اینجا دو شکل داره که از اینجا به بعد آیا رکعت 3 و 4 بعد از حمد و سوره رکعت دوم من فهمیدم، یعنی دیگه از اینجا به بعد همه کارا رو مأموم خودش داره انجام میده، منم که نیت نماز ندارم، پس من اقراء به جهلی هم نکردم، مشکلی پیش نمیاد. خب این بقیهشو داره خودش میخونه دیگه، من فقط نظم رو حفظ کردم نرفتم. یه موقع ازش نه، اگر بخواد با من ادامه بده باعث اضافه و کم شدن تو نمازش میشه. حالا باز خود این دو حالت داره، یه موقع اون اضافه و کم شدن رکن اضافه و کم میشه تو نمازش، یه موقع نه رکن هم اضافه کم نمیشه. مثلا یه حمد و سوره این نخونده که اونجا هم گفتیم اگر غیر عمدی باشه که غیر عمدیه نمازش درسته، ما مشکلی برای ادامه پیدا نمی کنیم مگر اینکه بگیم که این یه جور فریبه و فریب به هر شکلش حرام است، این یه جور تقریر است و تقریر مأموم ولو نماز مأموم درسته یه جور فریبکاریه و فریبکاری خودش فی نفسه بگیم حرمت داره. یه مسئله به خود آدم بگیم میتونه از اینش این همه حرفه قشنگ هم خودش یاد بگیره هم به دیگران بگه. حالا حداقل این که خودش میتونه شب راحت بخوابه، حداقل اتفاقی که میفته این که بعدن که فهمید نمازش باطل بوده وحشت نمیکنه که من چجوری یه گروه تشکیل بدم با مأمومینم و همشون بگم نماز دیشب رو بخونید، یا فردا برم مثلا بگم آقا نماز من باطل بوده چیکار کنم، شب تا صبح فکر نمیخواد بکنه نماز اونها درسته، بگیم بی خود کردی گفتی اصلاش کاریه، وقتی نمازش درست بوده دیگه برای چی داریم؟ این یکی از ثمرات لا چیزی گفتی؟ بله دقیقا احسنت. آره یعنی وقتی حتی به حرام هم بیفته شب نگی شما، این هم خودش جای بحث داره که آیا واقعا گناهی اتفاق، چون اون که جاهله، اون که جاهله، منم که عالم بودم آیا وظیفه دارم هر حرامی رو به همه بگم که حرامه؟ واجب امر معروف و نهی از منکر یا نه؟ اگه واجبه یعنی تو همه موارد واجبه، اینجا باید میگفتم نگفتن من باعث میشه من گناه کردم، ولی باز اون گناه نکرده ها، یعنی باز اون که نمیدونه کارش درسته، هیچ اشکالی نه. مثلا من میبینم مثلا میبینم که طرف داره مثلا یه کاری میکنه که نمیدونه این کار حرامه، او کارش حرام نیست، گناهی نداره، من اگه نگم آیا گناهی یا نه؟ حالا معمولا از باب امر به معروف میگن اقراء به جهل حرامه و باید یاد دادن به طرف واجب. حالا خود اینم موضوع جالبیه برای نگاه کردن مطالب و مباحث. خب پس یه سوال دیگه توی این لاتوات میمونه، هیچ کی نپرسید لا تعاد الصلات الا من خمسه، یکیش طهور بود، این طهور یعنی کدوم طهور؟ نجاست طهارت منظوره یا وضو منظوره؟ وضو منظوره. اینو باید از روایات بریم ببینیم که تو روایات میبینیم که راجب وضوه که میگه اگه فهمید وضو نداره در هر حالتی باید نمازش رو دوباره بخونه. ببین مثلا این مسئله هم شاید ما تو رساله ندیده باشیم که آقا اگر کسی بعد 20 سال فهمید که وضو لازم داشته نماز چیکار باید بکند؟ همین تو خیابون رسید ازت پرسید شما مثل شیر بگو باید همه 20 سالو بخورن. اگر بعد از 20 سال فهمید که وضو مثلا صورتم باید بشورد، یا مثلا وضو از مثلا آرنج شروع میشه نه از مچ، یا مثلا فهمید که وضو خیلی آمنده می کار میکنن بعد از اینکه دستاشونو میشورن دستشونو میگیرن زیر آب دوباره میشورن بعد مس میکشن، یا مثلا بعد از اینکه دستشونو کشیدن سرشو که مس کشید دوباره میکشه اینجا دوباره مس پاشو میکشه بی خود و بی جهت، این کارو مثلا عادت کرده. خب اینا همش میشه لا سلا تو این پنج تا طهور هم یکیشه دیگه، باید همه رو یا قبله بعد از 50 سال بفهمه که پشت به قبله نماز میخونده، توی خونه ای زندگی میکرده که این وری بوده قبلش این وری میخونده، یا رفته تو هتل، رفته تو هتل مثلا تو هتل رو سقف زدن این اشتباهی فهمیده فکر کرده این وری زدن، جهتش یه فلشه یه جوری بوده که معلوم نبوده، چه اینی که اینجا میکشه اینجوری میزنن واقعا یعنی چی؟ رو دیوار میزنه اینجوری، خب این مثلا با خودش گفته رو دیوار میزنه اینجوری یعنی رو به اون دیوار مثلا بخون، اومده این وری وایساده خونه. حالا باز اونایی که رو سقف میزنن باز قابل فهمتره تا اینایی که رو دیوار میزنن اینطوری، یعنی من چیکار کنم الان چجوری وایسم اینجوری وایسم؟ آره دیگه آره، میگم حالا مثلا من نفهمیدم یعنی چیکار باید بکنم، بعد فهمیدم که نه، یا مثلا همیشه میرفته شمال همیشه مثلا قبله پشت به دریا بود، حالا رفته جنوب حواسش نبوده که این قاعده اینجا برعکسه پشت به دریا خونده. خب حالا یه کسی هم ممکنه که حواسش بوده باید رو به دریا بخونه منتها حواسش نبوده تو جزیره است، بعد 4-5 روز اینجوری نماز خونده، بعد 4-5 روز یه دفعه فهمید اینجا جزیره است، معلوم نیست اینجا که من دارم رو، اتفاقا شانسش هم زد که اینی که اینوری خونده بود اینوری بوده اون ور جزیره بوده، آره حواسش نبوده، فقط حواسش به این بوده، تازه خیلی حواسش جمع بوده گفته خب اینجا خلیج فارسه دیگه مثل خزر نی که پشت به دریا اینجا رو به دریا باید بخونه، 4-5 روز هم اینجوری نماز خونده، بعد 4-5 روز یه دفعه یادش اومده ای بابا اینجا جزیره است نکنه، بعد سوال کرده دیگه بله متاسفانه دقیقاً برعکس خونده. خب این باید همه نمازشو دوباره بخونه، اما تو بعضی از اینا تبصره داره مثل قبله، قبله مثلا روایات اومده تخصیص داده گفته قبله رو رعایت نکردی تا چند درجه اشکال نداره؟ چند درجه؟ چی دیده؟ اینا همش به خاطر اینه که این رساله آقای منیری حتما دیده دیگه، نه دیدیم نه اونجوری فایده نداره، چی دیده انحراف قبله تا چند درجه اشکال نداره؟ چی؟ کی دیده؟ کی دیده؟
آها چپ
یا راست قبله نباشه مثلا قبله اینوری شما
چقدر
دقیقاً چپه؟ یعنی چند درجه میشه؟
45
90 درجه. بالاخره 45 یا 90؟ حالا اینی که شما گفتی به نظر خودت 45 درجه میشه یا 90 درجه؟ 45 نیست
90
درجه. آقا چطور ممکنه هیچ کسی این مسئله رو تا حالا ندیده؟ ها؟ که؟ خب برای چه از همه جهان میگن 45 درجه؟ این 45 درجه از کجا اومده؟ خب این که 45 درجه نیست که؟ از اینجا مردم به این نتیجه رسیدن؟ حالا اینو نگاه کنید بعدن که این انحرافش چقدره، اینی که من میفهمم اینه که 90 درجه است، تا 45 درجه اصلا جوی جایی نیومده، چپ و راست تو روایات داره چپ و راست میشه، اونایی که بعضی گفتن 89 درجه 90 نه، یعنی چپ و راست به خود 90 نمیرسه. تا این حد اشکال غیر عمدی ها، یعنی بعد از اینکه فحص کرده، نه عمدیش که یک درجهش هم باطله، غیر عمدی کسی اگر از قبله انحراف داشت، این انحرافش در حد 90 درجه نبود، از اون لاتوات تخصیص خورده که گفته بود تو قبله هیچ راهی نداره. اینجا روایات اومده گفته تا 40 تا 90 درجه اشکال نداره. لذا به خاطر همین 90 درجه آقای خویی یه نکته جالبی رو میگه، میگه به نظر ما تو درس خارجی، البته فتواش همین 4 تا سا، ولی تو درس خارجیش میگه 3 تا نماز بسه. کسی که قبله رو بلد نیست میگه 4 تا نماز لازم دیگه، 3 تا نماز بسه. چرا 3 تا نماز بسه؟ چرا سه تا نماز بسته؟ ببینید این شکلی میشه دیگه، چهار تا لازم نی. اگه اون حرف درست باشه که روایات میگه که درسته تا 90 درجه اشکال نداره، پس ما نمیخواد چهار تا نماز بخونیم اصلا. نگاه کنید چه جوری میشه، ما یه نماز اینوری میخونیم، خب یه نماز اینوری تا 90 درجه اینا اشکال نداره دیگه، درسته؟ خب یه نمازم که اینوری بخونیم تا 90 درجهش اشکال نداره، درسته؟ یه نمازم که اینوری بخونیم تا 90 درجهش اشکال نداره، همه جهت‌ها رو پر میکنه. چهار تا نماز لازم نداره که، با سه تا نماز تمام 360 درجه پر میشه. چهار تا به خاطر روایته که حالا آقای سیستانی هم میگه یه نماز بسه. خیلی قشنگ میشه این آدم نگاه کنه، یک دقیقه هم وقت میبره که شما ذیل این مسئله عروه رو یه تیکش رو سرچ کنید، ببینید که چرا اونایی که گفتن چهار تا نماز، همین مهذب رو که شما نگاه کنید همه اقوال رو آورده، اونایی که گفتن یه نماز چرا گفتن یه نماز پس؟ چی؟ نه روایت دارن اونا، اتفاقا روایات یه نماز قوی تر از روایات چهار نمازه. حالا بس باید چجوری جمعش کنیم با هم دیگه، اینجوری مسئله رو بخونید، یا خدایی نکرده به طلبه ها میخواید احکام بگید اینجوری بگید، یا اگه خواستید خدایی نکرده توی جمع دانشجویی یه جمع فرهیخته ای مسئله بگید اینجوری مسئله رو بگید، هم طرف میفهمه روایت جایگاهش چیه، هم میفهمه آیه جایگاهش چیه، هم میفهمه، هم خودتون یه چیزای زیادتری رو میفهمید از فقه، هم میفهمید اجتهاد یعنی چه، همون ممکنه یه چیزای بیشتری گیرش بیاد. خب 5 تا شد. طهور که گفتیم پس فقط راجع به قبله است. چی؟ وضو فقط طهارت حدثی است، غسل و وضو. غسل شب همینه دیگه. اگه بعد 50 سال جامعه مشتهدی خاطره‌ای دارم که میگفت یه کسی اومد گفت به من، گفت که گفت یه بار مسئله گفتم، راجع به اهمیت مسئله گفتم، میگفت میگفت یه کسی اومد گفت آقا جان من چیکار کنم بدبخت شدم، من 10-20 سال غسل جنابت نکردم. گفتم چرا؟ گفت من فکر می‌کردم فقط محتلم بشیم غسل جنابت داره، من دیگه نمی‌رسم چیز دیگه هم غسل جنابت داره. خب چیکار کنیم این همه سال نمازمون اینا همه باطل؟ هم چی؟ نه حالا اون راه داره اون راه داره. اگه کسی گفت من چه جوری این 50 سالو بخونم، بهش میگیم شما شروع کن به قدر توانت، باقیش هم بنویس، بعد از تو اگه خوندن هم تو وظیفتو انجام دادی دیگه، ولی از نظر شرعی الان همه این نمازا به گردنته، قدرت نداری، قدرت شرط تکلیفه. آقا من بعد 40 سال توبه کردم، 40 سال نمازامو چه جوری بخونم؟ همرم عمدی خوردم دیگه، هر کدوم یعنی هر روزی 60 روز من بخوام گندم بدم، یه جوکی بود میگفتم باید تمام چین رو غذا بده، نمیدونم باید به اندازه کل بدم چی روزه، یه چیزی بود میگفتن، یعنی دید؟ آره این جور در نمیاد که من چیکار کنم، چجوری این همه روزه بگیرم، چجوری این همه کفاره بدم، اصلا نمیتونم. خب اون نمیتونم یه حرف دیگه است، نمیتونم اونقدری که میتونم و روزه میگیرم، قضاهاشو کفارش هم که تو رساله داره چیکار میکنم اگه نمیتونم؟ استغفار میکنم. قضاهاش هم میگم نمیشه آج آقا، 40 تا 30 روز میشه چقدر؟ 1200 روز، یعنی چند سال؟ 4 5 سال میشه، 3 4 سال میشه. خب نمیتونی هر چقدرشو میتونی میگیری بقیه‌اش هم مینویسی که اگه من مردم اگه کسی بود برای من بخونه بگیره. گرفتن گرفتن، نگرفتن شما توبه کردی دیگه. اونا اینجوری جواب میدیم، نه اینکه بهش چاخان بگیم بگیم اشکال نداره. میگیم اشکال داره، ولی شما هر چقدرشو میتونی باید انجام بدی. اونی که نمیتونی خیلی هم محکم میگین. چرا؟ چون لا تعاد الصلات الا من خمسه. یکیش طهوره، شما طهورت اب داشته، 50 سال طهورت اب داشته، همش باید لا تعاد، مگر تو این 5 تا همش تعاد. حالا از قدرتت خارج بود، اون یه قانون دیگه است، اونم باز یه قاعده است که هیچ تکلیفی بدون عقل بدون قدرت به کسی متوجه نمیشود. بس چرا کسی که خواب میمونه نماز صبح قضا داره؟ باریکلا. کسی که نماز صبح خواب میمونه عمدی خواب نمونده باشه گناه کرده؟ ببینید خراب کردیم با احکام گفتن اونا، گناهی نکرده که خواب مونده دیگه. آقا نماز صبح خواب بوده، خب خواب بوده، این کلاس ضد اخلاق شد. اینم لازم نیست شبا کابوس ببینه که چرا من نماز صبح خواب میمونم. کسی که خواب میمونه که تکلیف نداره، که اونی که بیداره تکلیف داره. آدمی که خوابه در عالم خواب عقل نداره، قدرت نداره، پس تکلیف نداره، مگر اینکه مقدماتشو عمدی جور کرده باشه. لذا اینو داریم تو استفتار که اگر کسی میداند اگه شب زیادی بیدار بماند، منظورم به کسی خاصی نیست، اگه میداند اگه شب زیادی بیدار بمونه تو کلاس چرت میزنه و اگر درس نمیخواند و در حوزه بماند حرام است، شبا که زیاد بیدار میمونه این حرام است، چون مقدمه حرام است. اما کسی نه، عمدی نبوده، یعنی اصلا فکر نمیکرده نماز صبح خواب بمونه، یا اصلا توجه نداشته به اینکه نماز صبح ممکنه خواب بمونه، شب رفته مهمونی یا مثلا درس میخونده، گفته حالا بیدار میمونم تا صبح، یا ساعت میذارم یا صدام میکنن، صداش نکرد، این گناهی نکرده که وای من چیکار کردم نماز صبح، وای کاری نکردی، هیچ کار بدی نکردی. اگرم قضا داره روایات داره، وگرنه ما بودیم با فقه، با اصول فقه ما، با قانون ما، با عقل ما، باید میگفتیم نمازش قضا هم حتی نداره، چون قضا مال کیه؟ مال وقتیه که تکلیف آمده قضا شده، اسمش روشه دیگه، این تکلیف براش نیومده که قضا بشه. دقیقا دیگه چه جور شد؟ یعنی پس اگه رساله هم باز نکرده بودیم از همون سوال میکردن، ما میگفتیم علل قاعده قضا نداره، مگر اینکه یه تخصیصی خورده باشه اینجا، که اینجا تخصیص خورده گفته این قضا داره. لذا راجع به مغما علیه، کسی که قش کرده، اینجا معمولا میگن احتیاط واجب قضا کنه، کسی که بیهوش شده وقت نماز گذشته. اینجا اگه روایت نداره، ما اگه بخوایم از روایات خواب استفاده کنیم داریم تنقیه منات میکنیم، لذا خیلی مطمئن نمیتونیم بگیم قضا، میگیم احتیاطا قضا کنه. یا فاقد و طهورینو میگن احتیاط واجب بعد از نمازشو بخونه. چرا؟ چون اون موقع قدرت نداشته. فاقد و طهورین حالا پیش میاد یا نمیاد؟ یکی اومد به من گفت، پیش اومده برای من، میگفت اون موقع که صدام سقوط کرده بود، ما پیاده از قاچاقی داشتیم میرفتیم کربلا، وسط بیابونا بارون اومد، بارون بند اومد، مثلا دو شب بارون اومد، همه جا گل بود، نه آب داشتیم نه خاک بود، هیچ جالبی بود، اصلا هیچ، بگو همینجور تو گل فرو رفته بودیم. به خشکی برسن. اینجا میگن که اینجا میگن احتیاط واجب قضا کنه فاقد و طهوره، باز به همین دلیله، به خاطر اینکه اون موقع اگه تکلیف نداشته که چه قضایی دیگه، تکلیف نداشته اونجا که بخواد بعدن قضا، پس اگه گفتیم قضا کنم اینجا باز احتیاط بود. خلاصه اینجا طبق این روایت هر چی فکر کنه، حالا اگه برید خدای نکرده کتاب قواعد فقهی هم بخونید که دیگه خیلی نور الان، این کتاب قواعد فقهی روانی آخرش تطبیقات هم داره، مثال زده، یعنی اول قاعده رو توضیح میده بعد میاد میگه که خب مثلا 10-20 مثال هم واسش بزنیم. حالا غیر این 5 تا باقیه چیزا که اعاده ندارم یه سری تخصیصات خورده ها. مثلا کسی که بعد نماز بفهمه لباسش نجس بوده، نمازش درسته یا نه؟ چون چشم بسته میگی نمازش درسته، حل. اما راجع به کسی که قبلا دیده نمازش لباسش نجسته، یادش نه، این تخصیص خود. در حالی که لا توات میگه اینم قضا نداره، اعاده نداره. ولی اینجا رو روایات گفته اگه دید یادش رفت، بعد نماز یادش اومد و وقت هنوز باقی بود، نمازش رو اعاده کنه. این الان اضافه شده به لاتوات، یعنی به اون خمسه یه چیزی اضافه شده، چون اینجا هم طبق قاعده ما نباید اعاده داشته باشه. لاتوات صلات الا من خمس، این از اون 5 تا نیست دیگه. وقتی از اون 5 تا نیست، پس نباید اعاده داشته باشه. ولی راجع به کسی که دیده یادش رفته، این یکی رو روایت اومده گفته اگه داخل وقته نمازشو دوباره بخونه. پس ما منظورمون این نیست که با این قاعده چشم بسته همه رو میگیم، ولی با این قاعده تثبیتش تو ذهن ما خیلی قوی میشه، خیلی قوی میشه. یعنی شما دیگه الان لازم نیست دونه دونه مسئله حفظ کنید، فرقشو میگیرید چجوریه؟ یعنی ممکن یک کسی اشکال کنه بگه با این تخصیصاتی که شما گفتی راجع به قبله، راجع به ناستی نجاست، بس قاعده به چه دردی خود؟ من اول آخر نمیتونم محکم با این قاعده حکم کنم. ولی شما با این قاعده میفهمی یه قاعده کلیه، 1000 تا مسئله زیرشه، استثناءاتشو میری تو ذهنت ثبت میکنی، خیلی فرق میکنه تو مسئله جواب دادن. علاوه بر این که تو یادگیری احکام برای خود شما خیلی جذابتر میشه، چون دیگه از این به بعد شما احکام مکلف بی سواد رو یاد نمیگیرید، احکام اجتهادی دارید یاد میگیرید. یعنی وقتی این شکلی که عرض کردم شما برید احکام رو نگاه کنید، مسئله که میخونید دارید اما اگرهاش هم یه بررسی نیمه اجتهادی میکنید، تثبیتش تو ذهن شما 1000 برابر اون مسئله معمولی خوندن است. اگر بتونید در مقام گفتنم اینو بتونید اجرا کنید و نیمه استدلالیش کنید که خیلی دیگه مستمع هم کیف میکنه. همین نکته الان ببینید تو همین مسئله قدرت چقدر حرفای اخلاقی و عقلی میشه زد که مستمع ما بفهمه. این چند تا من همین جوری مسئله میگم، یعنی وقتی مسئله میگم یکی مثل شما اون وسط میگه خب چجوری من اینم میگم، نه خدا که تکلیف ما لایتناق نمیکنه، مهم توبه شما، توش اخلاق هست، عقل هست، فقه هست، همه چیه. یعنی توش اون ضربه فنی عقلی من به طرف زدم که فکر نکن خودت عاقلی، خدا رئیس و خلاص، اگه واقعا توان نداشتی خدا از اون توبه رو ازت میخواد، اخلاق هم توش هست. یا تو اون قضیه نماز قضایه خیلی حرف و زیلش هست که گفتم الان، همینجوری به طور غیر مستقیم توبیختونم کردم، بهتون گفتم سر وقتم بخوابید، به خود شما رو گول زدم الان، ولی کیه که حرف گوش بده؟ ولی بالاخره یه تنبوی خدای نکرده ممکنه حاصل شده باشه، بالاخره یه نفر ممکنه یه لرزه‌ای به دلش افتاده باشه که معلوم از قیافاتون چقدر لرزید کاملا، که شاید مثلا یه تجدید نظری تو ساعت خوابش بکنه، سر کلاس چرت نزنه. می‌بینید چقدر فرق می‌کنه با اون مدل احکام گفتن معمولی؟ خیلی تفاوت داره. باز یه بار دیگه ببینید تو این 5 تا دو سه تا از ارکان نیستن، شما هیچ اشاره‌ای نشید، چی نگفتید؟ نیت، تکبیرات الاحرام و قیام تو این 5 تا نیستن، پس اونا چی هست؟ پس چرا میگفتید ارکانه؟ خب این سوال خیلی مهمیه که اگر شما این سوال رو حل کنید چشمه های بسیاری از علوم به قلب شما باز میشه. مقومه بالاخره چرا نگفته؟ قبله جز به اجزای نمازه؟ بابا اونم جز شرایطه دیگه، طهور، وقت. تو وقت هم راستی استثناءاتی داره، تو وقت هم میرسه. اگه یه رکعت از آخرش داخل وقت واقع بشه نماز درسته. یا از این ور اگه زودتر اشتباهن شروع کنه وسط وقت وارد نماز بشه، اکثرا میگن نماز درسته. وقت هم اگر یه خوردش بیفته تو وقت، اکثرا میگن درست. طبق این قاعده باید کلا باطل باشه، ولی یه استثناءاتی در روایت اومده که یه خوردش هم تو وقت باشه درست میشه. غیر عمدی یا غیر عمدی. این سه تا رو چیکارش کنیم؟ آقا میگه این سه تا اگه نباشن اصلا نمازی نیست. خیلی خوب، بالاخره بعد میگفت یا نه؟ بله اونجا آقای ایروانی و اولش اینا رو دونه دونه بعد لب به کلام برای اینکه شاید خدای نکرده تحریک بشید برید درس بخونید. این سه تا اصلا تو روایات ما نیستن. اینا عامیانه کوچه بازاریش اینه که اینا رو ما آخونده درست کردیم. تخصصیش اینه که اینا استخراج و انتزاع مجتهد از وضعیت نماز، وگرنه ما در هیچ جا نداریم شما نیت کن. هیچ جا نداریم نیت کن. هیچ روایتی نداریم شما برو نیت کن دو رکعت نماز صبح میخوانم. ما چون دیدیم عبادت برای خدا این نماز باید خونده بشه، پس اگه برای خدا باید خون این نباشه نمازی نیست اصلا، لذا چیزی به نام نیت افتاد. بعد این نیت هر انقدر اون ببین پشتوانش حذف شده، اومده اینجوری فرض شده که انگاری بعد انقدر هی شاخ و برگ پیدا کرده که به اینجا رسیده که دو رکعت نماز صبح خودش هم نشنوه قبول نمی‌کنه. دو رکعت نماز بعد میاد میپرسه، میگه آجا من اومدم نماز شروع کردم نیت نکردم. بعد کسی که اینجوری احکامو خونده باشه چی جوابشو میده؟ میگم آقای محترم الان اومده بودی مسجد چیکار کنی؟ سیب زمینی بخری؟ اومده بودی مسجد نماز بخونی دیگه، نیت داشتی دیگه. نیت چی چیه؟ نیت رو ما درستش کردیم، بعد انقدر این انتزاع عقلیه رو پروبالش دادیم حواسمون پرت شد که این یه انتزاع عقلی بود، لذا اصلا تو روایت بهش اشاره نشده. اون وقت اینجوری مسئله بگی خیلی فرق میکنه، هم خودت خیلی فرق میکنه تو فهمت از دین، هم تو تأثیر دیگران. که یه جوری گفتیم مثلا نیت، یه جوری اصلا فکر میکنه باید اولش اینجوری کنه، نیت میکنم دو رکعت نماز صبح الله خیر حق
بزنید.
آره بعد قشنگ اینجوریه که آقا اینا چیه مثلا، اصلا کجا اومده، از کجا اومده، چجوری درست شده. خودمونم باورمون شده کم کم که این نیت رو نیت کردم یا نیت کردم. یعنی پس چیکار میکردم من الان؟ مثلا من میخوام نماز بخونم، قضا بخونم، نیت میکنم و اومدم نماز بخونم دیگه، اومدم نماز دور بخونم. تکبیرت و الاحرام اول نماز، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اینجوریه. خب بعد میگیم که چون اگه اینو نگه اصلا شروع نشده، معلوم نیست کی وارد نماز شده، برای این رکن شده.
نیت
هم همینه. یعنی ببین اینا رو ما انتزاع کردیم. قیام هم همینه. آره خب برید ببینید میتونید پیدا کنید. اینا تو کتابای فقهی درست شده. خب اینا تو کتابای فقهی، وگرنه ما روایت اینجوری نداشتیم برای این. اون وقت خیلی فرق میگم هم تو مسئله. ببینید یکی اومد به من گفت یه آدم 50 ساله همه موهاشو کنده بود، انقدر قص کرده بود، کچل بود مثل خودم، گفت من بیچاره شدم از معلم احکام مدرسه‌مو. گفت اومد به ما اینجوری مسئله گفت. ببین مسئله رو دو جور، یه موقع میگی باید از رستمگاه تا چونه رو بشوری به عرض این، اینم میشه گفت همونجوری که تو روایت اومده. یه موقع می اینجوری میگی یک سر سوزن اگه شسته نشه وجود باطله. یه روایت پیدا کن اینجوری گفته باشه، اونم نوجوونه بچه. میگه خب وقتی اینجوری میگن حتما ممکنه شسته نشه، حتما ممکنه شسته نشه. نشد یه بار دیگه. نه بعد میرسه به دستش نه صورت خوش شد شسته شد نه یه بار دیگه از اول نمیدونم. خب این خیلی مهمه اون احکام بوه خیلی مهمه اون احکام. درسته یک سر سوزه جز نجه وضو باده ولی لازم نیطوری بگی عزیزم بگو باید از رستمگاه تا چونه رو بشوری خب این خود به خود آب میرزه میشونه دیگه چه کاری یک ذره سوزن اگه نیت باید بکنی که طرف راست بدن حالا نیت میکنیم طرف چپ بدن ببین اینجوری که مثلا میگی اون که نیت کردم طرف راست بدن یه بار دیگه نیت میکنم طرف راست خب چرا چی؟ خب همین دیگه همون من دارم میگم مسئله گوه درست چه شکلیه دیگه دارم اصلاح میکنم حالا به اون صراحت که تو میخوای بگی نمیگم چجوری میگم؟ میگم بابا شما بگو خود ترتیب دارد سر کردن ترتیب خب وقتی به ترتیب داری میشونی نیت کردی دیگه اینجوری دیوونه که نبودی که به یه دلیلی تو اگه همینجوری میخواستی بری هموم این ترتیبی میشوزی خودتو مگه خب به این ترتیب خودتو داری میشونی دیگه خیلی مهمه حالا الحمدلله که به ما هم نمیدن احکام بچه مدرسه یارو بگیم یه آدمی میگه که خودش احتمالاً اصلا طهارت هم نمیگیره اینجوری من اون وقت خیلی فرق میکنه خیلی یعنی ما اون وقت اینا رو توی این پوسته نگر میداریم بعد چند سالم یه مشکلاتی دیگه هم پیش میاد طرف اصلا میگه اگه این اسلام اینجوری من نخواسته خب این نبوده این بلد نبوده مسئله بگه این رفته این مسئله فارسیه رو خونده بعدم روی این یک سر زودنه هی تاکید کرده هی تاکید کرده این اصلا همه هم قول کرده مثل خودش از تو همین لاتوات ببینید چقدر چیزا میشه فکر کرد قص الهازا باقیه روایات و احکام و اینجوری اگر کسی مسئله خوند خیلی فرق میکنه مسئله فهمیدنش و مسئله گفتنش تا باقیه کسایی که بخوام برن همینجوری از رساله هم خودشو وسوسه هم دیگران وسوسه هم باید همه این چند هزار تا رو حفظ کنه نمیشه دیگه ولی قاعده ای اگر کار کنه خیلی میشه حالا یه چیزا گلگی آخرام بکنم مثلا ما 4 سال تو حوزه مکاسب میخونیم تمام ابواب تجارت و رهن و اجاره و نمیدونم بیع همه اینا رو هم توی لمعه هم خوندیم ولی یه نفر از ما الان بپرسه رواج چیه نمیدونم اینجوری قرض کنیم اشکال نداره همه چرا چون اونا رو که می‌خواستیم بخونیم گفتیم این که مسئله مرجع من نیست چرت می‌زدیم بعد که اومدیم مغازه بخونیم هم که باز همین چه مشکل پیش اومد یه روز در میون میای خب فردا نمی‌فهمیم چی میگه اونم که نصفش نخوانده ای میاد اون موقع هم که میایم شب تا 2 نصف بیدار بودیم صبح چرت می‌زنیم ببین اینا رو برای چی می‌خونیم خب بابا اینطوری که تو می‌خونی به دردی نمی‌خوره شما باید کنارش اینا رو به روز رسانی میکردی عروه رو نگاه میکردی روایاتش رو نگاه میکردی قواعدش رو نگاه میکردی 4 سال مقاصد میخونیم 100 تامون یه نفر میتونه مسائل تجارتی جواب بده احکام معاملات رو جواب بده چون حتی برای امتحان هم نمیخونیم میریم نمونه سوال بعدم میخونیم اگه همون موقع که اینا رو میخون قواعدشو در میآورد میرفت یه میزد تو اینترنت یه اجاره نامه سرچ میکرد دانلود میکرد اجاره نامه رو میخون ببینه این اجاره نامه رو طبق این قواعدی که تو کتاب اجاره داره میخونه قابل تطبیقه یا نه اون وقت هم سر کلاس با نشاط بود هم احکام خودشو یاد میگرفت هم به درد دیگران هم میخوند اللهم صل علی